أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. یکی از نمونه هایی که ممکن است ذکر بشود که مسئول اصلی مباهله وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و حضور سایر اهل بیت گرچه جزء عالی ترین فضائل اونهاست و گرچه تعبیراتی که شده است درباره اونها نشانه فضیلت اونهاست و این ممالار بهی است، اما اون ادعایی که سید الاستاد رضوان الله علیه کرد اثبات اون مشکل است. این است که در روایت آمده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به سایر اهل بیت فرمود به این که من وقتی دعا کردم شما آمین بگویید. معلوم شد اونها برای دعا نیامدن، برای آمین آمدن. البته کسی آمینش مستجاب باشد مثل آن است که دعای او مستجاب باشد، اما ابتهال مال همه نیست، نبتهل مال همه نیست، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین مال همه نیست. اصلش رسول خداست که دعا میکند، اونها آمین میگویند. که حضرت فرمود اذا دعوتو فامنوا، شما آمین بگویید. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این به عنوان فضیلت در بین اهل بیت علیهم السلام و صحابه و علمای امامیه یه امر قطعی است، مالار بفی هست، به بو هم استدلال شده که دیگه تکرار نمیخواد. و اون چه که در این مباهله آمده به عنوان مطلب بعدی آن است که اون بزرگشون گفت مباهله نکنید، زیرا اینی ارا وجوها لو سأل الله عز و جل ان یزیل جبلا لازاله. این هست، یعنی به سایر مسیحا دستور ترک مباهله داد، گفت این چهره هایی که من میبینم اگر از خدا بخواهن کوه را زیر رو کند میکند. خب این را از کجا فهمی؟ این جز آن است که یک فراست ایمانی است که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. این یه مقام برجسته و مقام شامخی است که انسان چهره ها را این چنین بشناسد. این مقام بلند نورانی را خدای سبحان بینها داد، معذارک نظیر بلعم باور، نظیر اون سامری از او سوء استفاده کردند، چون نه بلعم آدم کوچیکی بود نه سامری، سامری از بزرگان قوم بود. این که میگه بصرتو ما لم یبصرو که حرف آدم عادی نی، یا آدم عادی که نمیگوید من اثر رسول خدا را دیدم. این مقام را خدا داد و او از این مقام گوساله پرستی را ترویج کرد. حالا معلوم میشود که چرا خدا به هر کسی سمت نمیدهد. مقام به عنوان امتحان داده میشود، اما هرگز سمت داده نمیشود. سمت را ذات اقدس اله فقط به کسانی میدهد که از درون بکن اونا باخبر است، که اینا مستقیم و پایدارن، که الله اعلم و حیثوی از علو رسالته. اما مقام بی سمت به عنوان امتحان است و خیلی ها داد. اینا بد درون نعمت الله کفرن، هم نعمتهای ظاهره هم نعمتهای باطنه، اما سمت را به احدی نمیدهد مگر اینکه مطمئن باشد او از این سمت سوء استفاده نمی کنه. ولی مقامات را، درون بینی ها را، کشف اسرار را و امثال ذالک را به عنوان امتحان خدا میدهد. اون چشم درون بینی که میگوید بصرتو بما لم یبصرو، او به عنوان امتحان است. نه، اصلا مؤمن بود، جز پیروان موسی کریم بود، نه اینکه ایمان آورد، ایمان آورده بود. خب این یه مطلب. این مطلب آیا گمان باطل این شخص بود یا فی نفسه حق است؟ این فی نفسه حق است، برای اینکه اهل بیت علیهم السلام ثانی اثنین قرآنن، تاری تلو قرآنن و خداوند در باره قرآن فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن اون حقیقتی هست که میتواند کوه را منفجر کند. اهل بیت علیهم السلام هم دارای حقیقتی هستند که میتوانند با استمداد از اون حقیقت کوه را منفجر کنند. پس این مطلب حق است. اما اون شخص مسیحی با درون بینی این حق را تشخیص داده است، وگرنه هر کسی این درون بینی را ندارد. منتها چجور شد که با داشتن این فراست و درون بینی ایمان نیاورده است؟ این همون حب جاه و حب مقام است. اگر انسان سمتی پیدا کرد و مردم را به اون سمت خود دعوت کرد، روز خطر بعیده که کارهای خودش توجیه نکند و به حق برگرده، تا آخرم طور میماند. کسانی که با مردم سر کار دارن، امام مردمن، حالا یا امام جماعتن یا به عنوان تدریس و تصنیف و تألیف و امثال زالک امام یک گروهین، یا سمتی دارن که مردم به اونها گرایش دینی دارن، اگر اونها به این سمت دل باخته شدن، در روز آزمون سخت است که بتوانن از عهده بر بیان. چه بهتر که از همون اول انسان با حفظ سمت مردم را به دین دعوت کند، نه به خود دعوت کند. لذا در همه امتحانات راحت است. اگر کسی دو نفر به او اقتدا کردن، این دو نفر شدن 2000 نفر، به اون از اول راهش این بود که مردم را به خدا دعوت کند، ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، نه به خود دعوت کند، در روز خطر که روز امتحان است نجات پیدا میکند. وگرنه برای او سخت است، چه این که دیدیم در همین جریان اینها فهمیدن حق با رسول خداست، فهمیدن اینها مستجاب الدعوه. اون نورانیتی که به عنوان امتحان خدا به اینها داد، فهمیدن که اینها میتوانن کوه را زیر رو کنن، اما معذره که ایمان نیاوردن. این خطر هست. این هم خوفن از اون سلطان فرض میشود و هم شوقن الالمقام فرض میشود که بساط اینا تعطیل میشود. اونگاه هیچ فرق ندارد که انسان مسیحی باشد یا یهودی باشد، مردم را به خود دعوت کند، یا به صورت ظاهر مسلمان باشد مردم را به خود دعوت بکند، فرق نمی کند. من یعمل سوان یجزبه، و اوائل می شود ای رو کنترل کرد و اواخر مشکل است. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم مسیحیت را در زمان خود حق می دانست، با آمدن اسلام دیگر مسیحیت، اون شریعت مسیحیت شریعت منسوخ است. گرچه ان الدین عند الله الاسلام، اون خطوط کلی به نام اسلام محفوظ است، اون نه تنها نسخ نشد بلکه کاملتر شد و مصدقا لما بین یدی او رو صحه گذاشت به مانند آن، و اما اون شریعت نسخ شد. اولین چیزی که بر هر مسیحی لازم است اعتقاد به نبوت خاصه است، یعنی به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این عصر، بعد هم عمل به دستور او در فروعات جزئی، و اگر بخواهد بر هم اون شریعت قبلی بماند اون دین دین باطل است، چون که در سوره مبارکه توبه این دین را دین حق ندانست و دین حق را با آمدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم دین اسلام را همون دین حق دانست منحصرن. آیه 29 سوره توبه این است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. معلوم می شود یهودی ها و مسیحی هایی که با آمدن قرآن عمدن اسلام را نپذیرفتن، مصداق لا یدینون دین الحق شدن. این گروه کسانی هستند که در اثر اون حب باطل دست از این دین حق برداشتن. البته اون مستضعفینشون به دنبال احبار و رهبان را افتادن. اون احبار و رهبانن که نهله ها آوردن در برابر ملت هایی که انبیا آوردن. این ملل و نهل که دو قسم است، برای آن است که ملل را انبیا آوردن، نهل را همین مشایخ سو آوردن. یعنی اینها که نهله آوردن تقریبا معادل کسانی هستند که مله آوردن. ملل مال انبیاست، نهل منحول ها و منصوب ها و مجعول ها مال مقابل انبیاست. پس از اول می شود این خطر را احساس کرد و راه خود را طی کرد. مسئله استجابت دعا که مطلع بعدی است، آن است که نمونهاش هم قبلا گذشت. اگر چنون که روح قوی شد، رابطه روح با جهان طبیعت نظیر رابطه روح با بدن است. همونطوری که افکار روح و خاطرات روح در بدن اثر می گذارد، گاهی انسان عصبانی می شود، بدن گرم می شود، یا حالتهای خاصی به انسان دست می دهد، بدن سرد می شود، یا انسان عرق می کند به مانند آن، که در اثر خاطرات روح یعنی اندیشه و حالتهای دیگر بدن تحت تأثیر قرار می گیرد. اگر روح قوی شد و ارتباط روح با جهان طبیعت نظیر رابطه روح با بدن شد، دعای ولی از اولیای خدایی در کل نظام اثر می گذارد. اونها به منزله روح این عالمند. مسئله مباهله این چین حل است که بعضی از مفسران کیفیت تصحیح استجابت دعا را با این راه ذکر کرده. مطلب دیگران است که در محضر مرحوم علامه دوانی رضوان الله علیه که از بزرگان شیعه به شمار می آید، سخن از مباهله شد و ایشون رساله‌ای در این زمینه گفتن نوشتن. بعضی از مفسری نقل کردن که مرحوم علامه دوانی رساله‌ای در این زمینه نوشته است که مباهله بعد از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جایز است، و شروط مباهله را هم ذکر کردن که بعد از تمامیت حجت و نصاب حجت است. اونگاه جریان مباهله ابن عباس را، جریان مباهله بعضی از افراد دیگر را هم ذکر کردن که در این زمینه شوی رساله نوشت. مطلب دیگران است که بعد از پایان این قصه فرمود این هذا هو القصص الحق، که یک حسی را هم تبیین می کند، یعنی جریان مسیح اونطوری که ما گفتیم قصص حق است. قصص یعنی مقصوص که مصدر است، به معنی مفعول است. گاهی به عنوان نحن نقص علیک احسن القصص آمده است، که این احسن القصص مفعول مطلق نوعی است. نحن نقص علیک قصصا هو احسن. احسن القصص مفعول مطلق نوعی است، مثل این که بگوین نحدث احسن الحدیث، یه میشه مفعول مطلق نوعی. قصص جمع قصه است، اما قصص مفرد است و به معنای مقصوص است. قصه را هم که قصه میگویند برای اینکه مسرود است، یعنی یکی پس از دیگری در کنار هم چیده است و خواهد آمد. و قصاص هم را که قصاص گفتن برای اینکه اون کیفر به دنباله این جنایت است، لذا اون کیفر را هم عقوبت میگویند چون در عقب و در دنباله حادثه است، هم قصاص مینامند چون در کنار اون حادثه قرار میگیرد. قصاص و عقوبت و اینها تقریبا قریب المعنای نسبت به همان. ان هذا هو القصص الحق. و چون سخن درباره توحید است و نفی تثلیث به مانند آن، به صورت تأکید بیان شده است که و ما من اله الا الله. نقش من در اینجا نقش تأکید است که هیچ الهی جز ذات اقدس اله نیست. یعنی و ما اله الا الله معنای و ما من اله الا الله را ندارد. این من زائده برای تأکید است. حالا آیا من زائد است برای تأکید؟ و اگر زائد است دیگر نکته ادبی و قاعده ادبی نخواهد داشت، چون زائد است. لذا گفتن ذوق سلیم مشخص هست و معیار تشخیص هست، یا نه زائد نیست، وضع نوعی دارد. یعنی در این گونه از موارد این حروف کاربردشون تأکید است. از این کفا بربکه هادیان و نصیرا، ما منکم من احد عنه حاجزین، یا ما من اله الا اله واحد، اینها وضع نوعی دارند، نه اینکه زائدند و برای تاکید، چون از زیاده کاری ساخته نیست، بهرن وضع نوعی خواهد داشت. و ان الله هو العزیز الحکیم. چون سخن در مباهله به عزت متهی می شود و این عزت یعنی نفوذ ناپذیری و صلابت مایه آن است که لعنت را بر غیر حق وارد کند، لذا از کلمه عزیز استمداد شده است. و چون ذات اقدس اله اون نفوذ ناپذیری است که بر اساس حکمت قدرت خود را پیاده می کند، وصف حکیم در کنار وصف عزیز یاد شده است. بعد از گذشت همه این مطالب، اونگاه فرمود فئن تولوا فئن الله علیم بالمفسدین، نفرمود فئن الله علیم بهم. یعنی فئن تولوا اینا مفسدن و خدا هم مفسد شناس است و می داند که با مفسدین چه بکند. این تولی یه فساد قطعی را به همراه دارد، چه این که تولی الالحق یه صلاح قطعی را در بر دارد. بیان ذلک این است که وقتی قد تبین الرشد من الغی شد، حق جلوی چشم آدم است، یلی آدم است، تل به آدم است و انسان در تل به حق قرار گرفت. اگر حق دم دست آدم بود، جلوی چشم آدم بود، کسی که حق جلوی چشم اوست، دم دست اوست، او رو بر میگرداند، میگن تولا عن الحق. یعنی با اینکه حق قد ولیهو، با اینکه او ولی الحق، دم دست اوست، کنار اوست و به او چسبیده است، معذالک پشت کرد. اگر حق دور باشد، انسان حق را نپذیرد، در این موارد شاید نگوین فئن تولوا، یعنی فئن تولوا عن الحق. اما حالا که حق قد تبین الرشد من الغی آمده جلوی چشم شما، تو دست شماست، در کنار شماست، شما اگر این حق را نپذیرید، نه تنها اعراض از حق کردید، بلکه تولی عن الحق کردید. یعنی با اینکه ولیکم، شما اعرضتم عنه، با اینکه شما در تلو او هستید، در ولای او هستید، موالی هم هستید، نسبت شما و حق نسبت موالات است، فاصله بین شما و حق نیست، معذرت رو برگردانی. این حال میشه حال فساد و افساد. آدم این چنینی تنها فاسد نیست، مفسدم هست. لذا نفرمود اینا فاسدن، فرمود اینا مفسده جوین، برای اینکه حق آمده جلوی چشم اینها، بین اینها و حق هیچ فاصله نیست. چون اگه فاصله باشد ولا صادق نیست. اگر بین زید و عمر یک نفر ثالث فاصله باشد، زید موالی عمر و عمر متوالی زید نیست، بینشون ولا نیست، یک غیر فاصل و حاجب است. اما اگه زید و عمر کنار هم باشند، غیر حاجب و فاصل نباشد، صادق است که اینا در ولای همان، متوالی همان، ولی همان، موالات دارن و مانند اون. در این کلمه فرمود فئن تولا، یعنی بعض این که الحق من ربک به نفع حصر قبل از این قصه مباهله آمده، بعد هم مسئله را به نفرین ختم کرده، یعنی بعد از اتمام حجت مسئله را به نفرین ختم کرد. اونگاه فرمود ان هذا لهو القصص الحق، با جمله اسمیه، با حرف تأکید، با لام تأکید، با ضمیر فصل، که این ضمیر فصل را کوفیون عماد میگویند، با همین تأکیدها معلوم شد حق همین است که پیامبر از طرف خدا آورده، که توحید است و تسلیس امر باطل است. این حق دیگر چسبیده به این افراد و این افراد در کنار حقن. اگر از این به بعد حق را نپذیرن، تولی عن الحق کردن، یعنی بعض این که حق در ولای اینها بود و اینها موالی حق بودن، از حق اعراض کردن، یه همچه آدمی میشه مفسد، تنها فاسد نیست. فئن تولوا فئن الله علیم بالمفسدین. این علیم بالمفسدین لسانش لسان تهدید است، چون خدا اولا به کلش این علیم است، یک مصلح را هم میداند، دو چون که مفسد را میشناسد. مصلح و مفسد با هم خدا میشناسد، چون که در سوره بارک بقره قبلا بحثش گذشت، در آیه 220 سوره بقره این بود که وی اسالونه که عن الیتام قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم و الله یعلم المفسد من المصلح. این چون لسان تهدید نیست. فرمود اگر کسی با اموال یتاما بخواهد نزدیک بشود، کسی که قصد اصلاح دارد خدا میداند، قصد افساد دارد خدا میداند، اونجا لسان تهدید نبود. فرمود بالله یا عالم المفسده من المسلح، چه این که اونجا که لسان وعده و نویده است، فرمود بالله علیم بالمتقین، یعنی میداند به کی پاداش خیر بده. این لسان وعده است. در آیه محل بس اون علیم بالمفسدین، این علیم بالمفسدین غیر از الله به کل شیء علیم است، اون از علم خدا خبر میده، این در نشانگیری خدا خبر میده که خدا میدانه چه کسی رو عقاب بکنه، چون مفسد شناس است. اگر نه والله بکل شیء علیم است، والله یعلم المفسد من المصلح است. اما درباره خصوص اینا که فهمید فین الله علیم بالمفسدین، لسان تهدیدم هست. اینا اولا از اینا به ضمیر یاد نکرده، به اسم ظاهر یاد کرده، ثانیا فاسد نه بلکه مفسد، و ثالثا به عنوان تهدید و عقاب ذکر کرده است. فرمود ان تولوا فان الله عليم بالمفسدين،
بحث بعدی یه بحث مبسوط به دامنه داریست که خطوط مشترک بین ادیان هست و چون پایان سال تحصیل رسیدیم ظاهراً اون بحث به یکی دو روز حل نمی شود، اجازه فرمود که امروز بگوییم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.